سلام، به اپیزود 16 همه پادکست فاصله خوش اومدی. من پگاه مدنی به همراه فرشاد طاهری میزبان شما تو این پادکستیم. من روان درمانگر تحلیلیم و فرشاد روانشناس و کوچه. توی این اپیزود در ادامه مبحث کنجکاوی در مورد گفتگوی سازنده صحبت میکنیم. ولی چون صحبت همون خیلی طولانی شد، نصفش رو امروز، اینجا و مابقیش رو توی اپیزود بعدی منتشر خواهیم کرد. قبلی ما در مورد کنجکاوی صحبت کردیم، یه دونه اپیزود فرعی هم داشتیم که اینو برای اولین بار چنین اپیزود ضبط کردیم که توی اون اپیزود فرعی فرشاد در مورد نظریه ذهن صحبت کرده که بهتون توصیه میکنم حتما اون اپیزود رو گوش کنید. توی اپیزود قبلی هم گفتیم که اصولا مبحث کنجکاوی چقدر مهمه و مؤثره توی نحوهی که ما ارتباط برقرار میکنیم با آدمای دیگه و توی اون و به همون کمک میکنه که گفتگوی سازنده تری داشته باشیم، ارتباط سازنده تری برقرار بکنیم. امروز این اپیزودو میخوایم کلن اختصاصش بدیم به همین مسئله، به ارتباط مؤثر. منطقه برای اینکه بتونیم اپیزودو باز کنیم و حالا صحبتمون رو جلو ببریم، یا چند تا مفهوم هستن که دونستن اینا یه جورای پیش نیاز کار ماست برای اینکه بتونیم بعد حالا اون تکنیک های ارتباط مؤثر رو یه ذره بهتر توضیح بدیم.
اولین مبحثی که میخواییم اینجا قبل از ورود به بحث راجبش حرف بزنیم فرافکنیه. فرافکنی کاریه که پروژکتور میکنه، پروژکشن در واقع لغتش هم هست، یعنی یک تصویری از خودش رو میندازه روی یک صفحه روبرو، روی پرده دیواری، چیزی. تصویر مال اون دیوار یا پرده نیست، داره از پروژکتور میره، اما کسی که در نقطه نظر پروژکتور نشسته باشه تصویر رو داره اونجا میبینه. این توی روانشناسی، توی روان ما چجوری اتفاق میفته؟ یه وقتایی ما یه احساسی داریم که نمیتونیم مدیریتش بکنیم، توانایی تحملش رو شاید نداشته باشیم. یه وقتایی این احساس میتونه احساس بدی باشه، یه وقتایی هم احساس خوب یا خونسایی باشه. حالا جفتش رو مثال میزنم. این موقع ها وقتی که این احساس بدی رو داریم یا اون احساسی رو داریم که نمیتونیم مدیریتش بکنیم، این رو میندازیم، میافکنیم در واقع به فرد مقابله. مثلا چی؟ مثلا به یک نفر حسودیمون میشه، حسادت داریم و این حسادت ممکنه از چند تا ریشه مختلفی بیاد و برای ما قابل مدیریت نیست، باز به چند تا دلیل. مهمترینش این که خودمون رو آدمی بهتر از اینی میدونیم که بخوایم حسادت بکنیم، یا اینکه اون آدم روبرو رو انقدری پایین تر از خودمون میدونیم که اصلا شایستگی حسادت ما رو هم نداره. پس چی کار میکنیم در نهایت؟ این حسادت رو میندازیم تو طرف مقابل، احساس میکنیم اون داره به ما حسودی میکنه.
من اینو قشنگ تجربه کردم. یادم خیلی سال پیش یه جا کار میکردم، یه پوزیشن کاری بود، اون موقع کارم درمانگری نبود، یه پوزیشن کاری بود که من واقعا اون پوزیشن رو میخواستم، که خب یه بنده خدایی مشغول به کار بود اونجا، بعد و من خیلی نزدیک شده بودم به اینکه اون پوزیشن رو بگیرم. یه بار توی جلسه همه نشسته بودیم و اون بنده خدا هم که حالا صاحب اون پوزیشن بود اون موقع، اونم اومد تو جلسه. به هر حال فکر میکنم که اونم انگار میدونست که منم نزدیکم به اینکه مثلا اون شغل رو بگیرم. تمام مدتی که تو اون جلسه بودی من احساس میکردم که اون خیلی الان داره به من حسودیش میشه، از دست من ناراحته، به من حسودیش میشه. حالا بگذاریم از این که گذشت و خیلی گذشت و اینا و من در نهایت اون پوزیشن رو گرفتم، بعد فهمیدم بابا اون اصلا نمیخواسته، یعنی از خداش هم بوده که کلن بره و اون پوزیشن دیگه مال اون نباشه. یعنی اون چیزی که من موقع فکر میکردم اصلا درست نبوده، این فقط حس خودم بوده، چون من خیلی دلم میخواست که اون شغل اونو داشته باشم و حسودی من میشده به اون متا. همین اول اینجوری فکر میکردم که نه، من که دیگه خیلی مبراتر از این حرفام که بخوام حسودی کنم.
آره، خیلی مهمه اینو بگیم که این فرایند داره به صورت تو ضمیر ناآگاه ما و ناهوشیار اتفاق میفته. یعنی واقعا اون آدم رو تنها با خودش بگذاریم اعتراف بکنه، هر چی هر کاری بکنه، واقعا نمیدونه که این داره از خودش میاد و به طرف مقابل منتقل میشه. فقط هم برای احساس بد نیست، توی بعضی احساسهای دیگه هم، مثلا یه مثالش این که مثلا یه نفری مراجعه میکنه به روان درمانگر، روان پزشک، و میگه که من که نمیخوام بیام، که شما هی اصرار میکنین، مثلا هی هر جلسه این بحث رو طول میدی، باز میفته به جلسه بعد، یا این داروها رو به من میدین فلان. این آدم یک میلی به درمان داره، اما تحمل و توانایی قبول این رو نداره که نیاز به درمان داره، توانایی قبول این رو نداره که یه مشکلی داره که باید بهتر بشه. پس این میل رو میندازه توی روان درمانگرش که تو میخوای من خوب بشم، من که میلی ندارم.
و دروغم نمیگه ها، چیزی که مسئله مهم اینه که وقتی اومده اونجا نشسته واقعا همین حس رو میکنه که من که نمیخوام، تو میخوای، یعنی متهمش نمیخوام بکنیم به دروغگویی.
و فکر میکنم که این اونجاییه که فرافکنی مهمه توی روابط ما. که حالا اون اپیزود فرعی رو امیدوارم شنیده باشید راجع به نظریه ذهن، این هم یک بخش اضافه‌ای میشه بر نظریه ذهن، این که ما حدس بزنیم که طرف مقابل از قصد داره یه رفتاری رو انجام نمیده، کاملا ناآگاه به چیزی که داره اتفاق میفته، و کمکش بکنیم شاید که بتونیم این حس رو براش یه ذره قابل قبول بکنیم، یا شاید کمکی هم نتونیم بکنیم ولی حداقل خودمون ناراحت نشیم.
خب یه چیزی خیلی مهمی که هست، که اصلا روانشناسی، حالا مخصوصا روانکاوی، آدم میره اینه که توی اون فضا بتونه خودش رو بهتر بشناسه. یه مفهوم خیلی مهم دیگه ای ما داریم به اسم همدلی. همدلی، حالا فکر میکنم اپیزود قبلی هم راجبش یه ذره صحبت کردیم. این که همدلی یعنی چی؟ یعنی که من بتونم بفهمم که تو یا حالا اون آدم یه نفر دیگه چه فکری داره، چه احساسی داره، داره چی رو تجربه میکنه. برای اینکه اون همدلیه بتونه اتفاق بیفته، یه چیز خیلی مهم اینه که اول از همه خودم رو بشناسم، اون وقت بتونم اون پارتی که، اون قسمتی که دارم به طور ناهوشیار نسبت میدم به اون آدم رو تفکیکش بکنم، بگم خب من که احساسم الان اینه، بنابراین وقتی بشناسمش با شانس خیلی کمتری نسبتش میدم به اون آدمه. ولی چی کار میکنم؟ میگم من اگر تو این موقعیت بودم مثلا غمگین میشدم، احتمالا اونم باید الان غمگین باشه. من اگه تو این موقعیت بودم حتما خیلی هیجان زده میشدم، احتمالا اونم الان هیجان زده است. مده حالا در حد حدس میمونه، مهم اینه که ما بتونیم یه حدس و گمانی توی اون شرایط داشته باشیم و آگاهانه باشه این قضیه. حالا این چیزی که گفتیم میتونه یه ذره فرم پیچیده‌تری هم به خودش بگیره، یعنی انگار یه قدم میره جلوتر. اونم مال وقتیه که یه فکری یا یه احساسی که توی من هست و اینو پرس میکنم از خودم بیرون، حالا مثلا تو جون اون کسی که جلومه میندازمش و یه جوری این کارو میکنم که اصلا اون آدمه هم فکر میکنه که این مال خودش بوده. مثالش مثلا میتونه مال وقتی باشه که یه وقتی ممکنه اینو تجربه کرده باشیم که یه آدمای خاصی به شدت ما جلوشون احساس خجالت میکنیم، خجالت خالی هم نیست، مثلا حس حقارت میکنیم، یهو احساسمون جلوشون اینه که اصلا خود دچار خود کمبینی میشیم، فکر میکنیم که اصلا ما که در حد و اندازه این نیستیم. این حس ممکنه جلوی کسی دیگه نداشته باشه، من جلوی این آدم خاص ممکنه دچار این احساس بشیم. اینجا اون وقتیه که این اتفاق داره میفته. اینجور وقتا ما همیشه میگیم اگر که انقدر این مدلش داره عجیب غریب و خارج از حالت عادی اتفاق میفته، این حس مال شما نیست، مال اون یکی آدم است. مدل در طی یک فرایند کاملا ناهوشیارانه اون آدمه اون حس شرمی که توی خودش هست رو در آورده، پرت کرده تو جون طرف مقابلش و یه اتفاق، یعنی یه قدم فراتر از اونم جلو رفته و اون طرف مقابلم فکر کرده اون حس مال خودشه. مثلا من به ذات آدم خیلی خیلی حسودی باشم، یعنی این یکی از حسای خیلی غالب و غیر قابل تحمل در من باشه، من یعنی حسادتی که خب تو همه ما هست، من اگر که این آدمه باشم واقعا خیلی اوقاتم ناهوشیارانه بدون این که حواسم باشه یه کاری میکنم که آدمای اطرافم به من حسودیشون بشه. حالا این کار چه شکلی میکنم؟ مثلا با اون چیزه که دارم خیلی زیاد پوز میدم، به اصطلاح تو چش و چار آدم رو میکنمش که اونا به من حسودیشون بشه. یعنی نه تنها اون چیزی که برام ناخوشاینده رو از خودم در آوردم و انداختمش تو جون یه نفر دیگه و اون وقت ممکنه حتی خودم فکر کنم فلانی داره به من حسودیش میشه، بلکه اون بدبخت اون فلانی هم الان واقعا اون داره اون حس رو تجربه میکنه.
یه ذره توضیحش هری پاتری شد.
حالا ممکنه واقعا به نظر برسه که خیلی هری پاتری و جادوی و ایناست، ولی اصلا چیز عجیب غریبی نیست. یعنی بازم مثل هر مبحث دیگه که تو این پادکست رو بهش حرف زدیم، میخوام حواستمون رو ببریم به سمت دلا رو ببریم کربلا، برگردیم به همون رابطه مادر و نوزاد. خب نوزاد که زبون نداره، چی میتونه به مادرش بگه؟ ممکنه میتونه حرف بزنه، ولی مادر میفهمه که بچه، حالا نه که همیشه، ولی اکثر اوقات میفهمه که بچه چشه. بدون اینکه نوزاد چیزی بهش بگه میگه مثلا گشنته، مثلا ترسیدی، دلت درد میکنه، و اصلا با گفتن اینه که آروم آروم به بچه کمک میکنه که حالا تو ذهنش سیستمی از تفکر شکل بگیره. همین اتفاق بینه، یعنی نوزاد مثلا اگر گوش نشه اون احساس بد حاصل از گرسنگی رو میندازه تو جون مامانش، مامانه اونو حس میکنه، طبعا با یه درصد خطایی، طبعا یه مادری که با تجربه تر باشه بچه چندمش باشه تو این کار بهتره، ولی داریم در واقع زمینه اصلی رو میگیم. مامانه اینو میگیره، باهاش همانندسازی میکنه و بعد اینو پس میده به بچه یا تبدیلش میکنه به کلمه. مامانا هم اصلا برای این کار که آموزش نمیبینن. حالا روانشناسی کودک و با بچه خودشی رو رفتار کنیم که همه اینا فوق العاده چیز خوبیه، مگه چقدر قدمت داره، ولی به اندازه عمر بشر دیگه از دست که همونجایی که زبان به وجود اومده، مادرهای قارنشین و مادرها در روستاها و مادرهای مثلا کوچنشین و تا الان مادرهای تحصیل کرده، همه دارن برای بچهشون این کار رو انجام میدن. یعنی تلاش میکنن، حس میکنن که بچه چشه، به کلمه در میارن، به بچه پسش میدن. اصلا به نظرم خوب شد که این مثال یادم اومد، برای اینکه امروز اصلا ما میخوایم فقط و فقط راجع به همین حرف بزنیم، اینکه چطور اگر که بتونیم با این شیوه ارتباط برقرار کردن دوباره وصل بشیم و تا یه حد بهینه اجراش بکنیم، تبدیل میشه به اون چیزی که ما بهشون ارتباط مؤثر، گفتگوی سازنده بین آدمای بزرگسال. گفتگو یه جور داد و ستد پیامه دیگه، یعنی یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم، یه چیزی میدیم، یه چیزی میگیریم که حالا حداقل بین دو نفر در جریانه، طبعا میتونه بین بیشتر از دو نفر باشه، ولی دیگه اون خیلی پیچیده تر میشه. من دارم تلاش میکنم که فعلا خیلی ساده نگرش داریم. یکی از این دو سر منم، یعنی منم که دارم تلاش میکنم به طرف مقابلم یه چیز رو بفهمونم، یه چیزی بهش بگم. حالا چی میتونه بهم کمک بکنه؟ یعنی مهمه که بتونم اون پیامی که دارم به اون آدم میگم تا حد ممکن دقیق باشه و تا حد ممکن برای اون آدم هم قابل فهم باشه، یعنی ابهام کمتری داشته باشه. حالا چه شکلی میتونم شروع بکنم به صحبت کردن؟ یه بخش خیلی مهمی از اون پیامی که میخوام منتقل بکنم و به اون آدم بفهمونم در مورد حسمه، یعنی باید بهش کمک بکنم که اون بفهمه که من چه حسی دارم. برای اینکه بتونم اینو به اون بگم مهم اینه که خودم بفهمم چه حسی دارم، یعنی اون کنجکاوی که اپیزود قبلی هم راجبش حرف زدیم دوباره میخوام به همون برگردم، یعنی که کنجکاوی رو در درجه اول باید در مورد خودمون داشته باشیم. باید بتونم در مورد خودم این کنجکاوی رو داشته باشم، احساسی که دارم رو شناسایی بکنم و اینو به طرف مقابلم بگم، بگم فلانی من الان این احساس رو دارم.
آره، شناخت احساس خود آدم بعضی وقتا ذره مشکله، چون برای بعضی احساساتمون کلمه نداریم، برای بعضی احساساتمون رو نمیتونیم همونجوری که تو بخش اول گفتیم تحمل بکنیم، پس ممکنه باهاشون صادق نباشیم و بیانشون نکنیم. ولی خیلی با جزئیات بیشتر من توی وبسایت fasalaclinic.com یه سری رشته مقالات راجع به احساسات و شناسایی احساسات نوشتم که فکر می‌کنم خیلی، چون جزئیات زیادی داره اینجا، حالا شاید یه اپیزود فرعی راجع بهش حرف زدیم ولی خوندنش هم خالی از لطف نیست. خب پس اول باید خودمون احساساتمون رو بشناسیم تا بتونیم منتقلش کنیم و بعد
به اون آدم هم بگیم که من این احساس دارم. منتها طبعا یعنی یه چیزیه که آدم هی میتونه توش بهتر بهتر بشه و ممکن در اولش برای بعضیمون اونقدر راحت نباشه شناسایی طیف رنگ و رنگ حسایی توی خودمون. اگر سخته براتون خیلی ساده از اینجا شروع کنین که یه لحظه آدم به خودش تعامل میکنه که الان احساس خوبی دارم یا احساس بدی دارم، این نسبتا دیگه میشه فهمیدش، همین رو به طرف مقابل میگیم. یه وقتایی اصلا این توی گفتگو است که خودمونم یاد میگیریم که احساسمون رو شناسایی بکنیم. پس من میگم که ببین فلانی من الان احساس بدی دارم یا فلانی من الان احساس خوبی دارم، این میشه قدم اول.
آره، چون کاملا ممکنه که فرد روبرومون یه درک خوب بهتری از ما حداقل از موضوع داشته باشه، تجربه کرده باشه، دیده باشه، شنیده باشه و بتونه کمکمون بکنه برای بیان احساسه، ولی حداقل این که بدونه با چی طرفه، یک نمای شمای کلی از این که خوبه یا بده، الان میخوایم ادامه پیدا کنیم یا میخوایم متوقف بشه. این خیلی کمک میکنه.
دقیقا، مثلا دوباره برگردم به مثال مادر و نوزاد، ممکنه که مادر نتونه با جزئیات دقیق بفهمه الان بچهش چشه، ولی تقریبا میتونه بفهمه که بچه حالش خوبه یا بده. مثلا بچه آرومه، داره میخنده یا داره گریه میکنه، داره جیغ میکشه،
یا حتی گریهش از درد فیزیکیه. آره. یا گریه بداخلاقیه
یا گریه بیخوابیه یا گریه ترس، اینا رو مامان میدونه، بچه نمیدونه. برابر این خیلی هم طبیعیه که تو روابط انسانیمون یکی از ماها اون سری باشیم که کمتر بلده، یکی اون سری باشه که بیشتر بلده.
برابر این باید بتونیم هم اعتماد بکنیم دیگه.
آره دیگه. خب طبعا حالا آدم با هر کسی که نمیتونه این
یه اشکال شاید بعضی وقتا من احساس میکنم الان دور و برامو میبینم اینه که خیلی اصرار داریم که با همه انگار این رابطه رو عمق بدیم.
نه، یعنی خیلی هنر به خرج بدیم واقعا با چند تا آدم اصلی و نزدیک زنده، وگرنه ما نمیریم با بقال سر کوچه‌مون بگیم که مثلا عباس آقا من آدم بده.
آره حتما اونجوری نیست، ولی فهم کنم که انتظارمونم باید از آدم ها شاید اونقدر زیاد نباشه. گروه های بزرگ و هی آشنایه های جدید سریع که بعد ازشون انتظار داریم که احساسات ما درک بشه، واقعا توانش ایجاد نمیشه دیگه.
آره خب خوبه که آدم بتونه چی بهش میگن یه انتظار حالا بهینه و واقع گرایانه تری داشته باشه.
خب احساسات، نیاز
رو نگفتم. زیر حس ما یه نیازی هست، مثلا اون بچه هم مثلا چه میدونم اگر که ترسیده و داره از ترس جیغ و گریه میکنه، زیرش یه نیازیه. نیاز به چیه؟ نیاز به امنیته. مثلا مامانم حالا در یه حالت خوبی اینو میفهمه، میگه ترسیدی مثلا میخوای بغلت کن، بیا بغلم. اینو به اون بچه کمک میکنه که بفهمه. توی ارتباط دو تا آدم بالغم خیلی خوب اگر که اینم بتونه وجود داشته باشه، فلانی من الان مثلا این احساسو دارم چون این نیازو دارم، به اون آدمه این پیامو برسونیم، در واقع بهش کمک کنیم بفهمه توی ما چه خبره، چه حسی دارم و نیازی که در واقع زیر اون احساس منه چیه.
در واقع توی مرحله نیاز هم باز ما خودمونو داریم بهتر میشناسیم.
آفرین.
یعنی حداقل دو قدم اول این گفتگو تو خود ما داره اتفاق میفته و باید اونجا تقویت بشه تا بعدش برسیم به، بعد از احساس و بعد از نیاز برسیم به درخواست.
آفرین. یعنی اگر من بتونم دوتا رو تو خودم بشناسم، منتقل بکنم، که اصلا واقعا یه قدم گندهی برداشتم، و بعدش هم حالا اینجوریه که هر چقدر بهتر بلد باشم که خودم رو بفهمم و بشناسم، با احتمال بیشتری میتونم طرف مقابلم بفهمم و بشناسم. مثل چی؟ مثلا طرف میاد شروع میکنه با من حرف زدن، یا میاد خیلی عصبانیه، هرچی. یه حدسی میتونم بزنم، یه کنجکاوی به خرج بدم، یه حدسی بزنم در مورد این که اون الان مثلا چه حسی داره و بهش بگم، اینو بهش برگردونم. یا اگر که مطمئن نیستم، خوبه حتی بهتر که مثلا با سوال اینو بهشون برگردونیم. عصبانی هستی؟ یا دوستمون میاد مثلا خیلی خموده است، با انرژی کم. غمگینی؟ به نظر میرسه غمگینی.
آره، این برگشت دادنه یه سود مهمش اینه که احساس فرد مقابل رو هم ذره اعتبار دهی میکنه، یعنی اینکه دارم میبینمت که
آره،
یه احساسی داری، ولی خب بیا راجبش حرف بزنیم. این مرحله احساس و نیاز البته برای خودمون به تنهایی هم کار میکنه، یعنی وقتی تو خونه هم نشستیم یه خوی احساس یه هویی از یه جایی که نمیدونیم دوچارش میشیم، بد نیست که خودمون هم یه ذره عمیق بشیم، فقط لازم نیست توی بستر گفتگو دو طرفه باشه. یه روشی که خیلی پیشنهاد میشه برای این همین نوشتنه، چیزی که بهش میگم مثلا ژورنال نویسی. حالا این که بشینم بنویسم که چی شد، چرا الان این احساس رو دارم، به چی دارم فکر میکنم، چی رو دارم تجربه میکنم و چه نیازی رو دارم که برطرف نشده، ارضا نشده و اون به نتیجه نرسیدن اون نیازه این احساس رو تو من ایجاد کرده.
الزاماً قرار نیست ارضا نشده باشه، وقتی مثلا نیازه ارضا شده بعد ما حال خوبی داریم برای
آره، همونجور که تو همون بخش اول راجب فرافکنی هم گفتم، ما فقط داریم راجب احساسهای بد صحبت نمی کنیم.
آره.
احساسهای خوب هم همونجوری توی روان ما کار میکنن، یعنی احساس احساسه، فرقی نمیکنه خوبی و بدیش. خوب و بد یه سری کلمات ارزش گذاری شده زبان امروز ماست، روان با اونها کار نمیکنه. خب این ورو گفتیم. حالا اون کسی که میشنوه چی؟
ما برای اینکه چی جوری حرفمون رو بزنیم و حالا تا یه حدیش رفتیم جلو، یه بخش خیلی مهمه گفتگوی سازنده اینه که چجوری گوش کنیم. این یه هنریه که حالا یعنی آدم میتونه توش خیلی پیشرفت بکنه، و کسی که روان درمانگره مثلا مشاور، آدمی که تو این حوزه هستن براش تربیت میشن، آموزش میبینن که فقط چجوری گوش بکنن، چجوری همدلانه گوش بکنن. خب شامل یه سری تکنیک هایی میشه که حالا میتونیم راجع بهشون صحبت کنیم. یه چیز خیلی مهمی توی گوش کردن، یعنی یه هنری که نداریم، اینه که حواسمون رو بدیم به اون طرف مقابلمون. یعنی واقعا دیگه هدیه ارزشمندتر از این نیست که ما گوش کنیم ببینیم طرف مقابل چی میگه، به جای اینکه در حالی که اون داره حرف میزنه ما تو سر خودمون حرفامون رو شروع کنیم آماده کردن که هنوز کلام اون تموم نشده بپریم وسط که ای منم همینطور، ای نبا بینی که تو داری میگی که چیزی نیست، وقتی که مسابقه اینه که یکی بدبخت داره، تو تازه باید ببینی سر من چه بلایی اومده. اینا رو بذاریم کنار، یه ذره فقط تأمل کنیم و یه گشودگی ایجاد کنیم توی روانمون، ببینیم که اون داره به ما چی میگه.
برای خود من قبلنا که آگاه نبودم به این داستان، اینجوری بود که سریع ببینم چه جوکی، حکایتی، فیلمی از یه همچین حالتی درست شده که سریع فضا رو تلطیف کنم مبادا که استرس.
اتفاقا دقیقا مسئله همینه، اینی که یکی از دلایلی که یه وقتی باعث میشه که مثلا ما نتونیم خوب گوش کنیم به طرف مقابلمون اینه که انگار که این یه پیشفرض در ما وجود داره که باید اون آدم رو نجات بدیم، با برش یه کاری بکنیم. مثلا اون الان داره حالا چه بدم، با گریه زاری یا بالاخره داره راجع به یه چیز ناخوشایندی حرف میزنه که داره احساس میکنه یا تجربه کرده براش اتفاق افتاده. ما باید اول از همه به این چیز برسیم که ما قرار نیست اون رو نجات بدیم. حالا نجات دادن شامل این میشه که بپرم وسط حرفش، حواسش رو پرت کنم. خیلی وقت این شکلی هست.
آخه یه جاهایی هم بحث نجات دادن اون نیست، یه جاهایی ما مخاطب یه چیزهایی قرار میگیریم که واقعا دلمون نمیخواد بشنویم، شاید میخوایم خودمون هم نجات بدیم.
این هم هست،
یعنی آدم هم متاسفانه از ما نمیپرسن که مثلا حوصله داریم من بیام مثلا یه ساعت پیش درد دل بکنم. البته خیلی خوشحالم که نمیدونم به چه دلیلی، ولی این تو ادبیات ما الان وارد شده که آدم ها قرار میذارن که برن درد دل بکنن. آره. و طرف ممکنه بگه که آره یا نه، امیدوارم که یعنی هممون بتونیم که آره و نه بگیم. اما همیشه هم واسه تسلط دادن اون نیست، وقتی واسه تسلط دادن خودم حداقل واسه من خیلی وقت اینجوریه.
ببین ولی اونم خیلی اوقات ریشه‌اش رو اینه که فکر میکنیم که یعنی اون آدمه داره از یه مشکلی میگه، ما یه نیاز خیلی شدید حس میکنیم که مشکل رو حل کنیم، اون آدم رو نجات بدیم، بعد چون نمیتونیم اینو تحمل کنیم دیگه میزنیم یا به این در که میگن حواسشو پرت کنه. قبلا خیلی جوری مثلا یه نفر سوگوار بود، یه نفر از دست داده بود، بعد هی میگفتن حواسشو پرت کنید. تو هم میخواست مثلا بنده خود، مثلا کسی که سوگواره نیاز داره در مورد اون کسی که فوت شده حرف بزنه. ولی یه چیز خیلی غلطی که تو فرهنگ ما وجود داشت این بود که تا میومد بنده خدا حرف بزنه هی حواسشو پرت میکنه. اصلا خیلی کار زشتیه، اصلا کار خیانت در حق اون آدم. پس بنابراین آقا ما قرار نیست کسی رو نجات بدیم، پس هی نپریم وسط حرفش که بگیم نه حالا این که چیزی نیست، نمیدونم از تو بدبخترم، پس خودم از تو بدبخترم. یا اینکه بخوایم بپریم وسط حرفش بهش راه حل بدیم، نه یه دقیقه این میگن چی میگن زبان به کام بگیریم، گوش کنیم ببینیم اون آدم داره چی میگه، کنجکاوی به خرج بدیم بفهمیم که در درونش چه خبره و بعد شروع کنیم به انعکاس دادن. مثل یه آینه باشیم. بازم میگم هیچ هدیه ارزشمندتر از این نیست که من مثل آینه جلوی تو قرار بگیرم و فقط اون چیزی که تو داری به من نشون میدی رو برگردونم به خودت نشون بدم.
به نظرم دلیل این که انعکاس نمیدیم یکیش اینه که نمیدونیم انعکاس چقدر اثر مهمی داره. شما با یک آدمی خیلی وقتا روبروتون مواجهید که داره باز از یه احساس بدی شاید حرف میزنه که خودش هنوز دقیقاً احساسش و نیازش رو شاید نمیدونه. این حرف زدن با شما و گوش کردن فعالانه شما و انعکاس دادن همون کاری که مادر با کودک میکنه باعث میشه که شما، یعنی حال اون آدم چجوری خوب میشه، اینجوری خوب میشه که یه بار میگه که چه احساسی داره و خودش هم میشنوه همراه با شما، بعد از شما تایید میگیره که احساسش احتمالاً احساس موجهیه،
معتبره
و از چه نیازی میاد و بیان کردنش مدیریتش رو خیلی راحت تر میکنه. از یک ناشناختهی که یک هیولایی که نمیدونیم چه شکلیه تبدیل میشه به یه چیزی که حالا میدونیم قدش چقدر، من چه نقاط قوتی داره، چه نقاط ضعفی داره و من چی دارم. این اون چیزیه که حالا آدم ها رو بعد از درد دل کردن خوب میکنه.
من یه اصلا فکر میکنم اولین باری که اینو تجربه کردم با عمق جانم وقتی بود که دانشجو بودم و توی شهر دیگه دانشجو بودم، جدای از شهری که توش زندگی میکردم. یه بار وسط واقعا ترمم بود و مثلا برنامه خونه رفتنم نداشتم، برای یکی از اعضای خانواده‌ام یه مسئله پیش اومده بود که یه جراحی داشت. به من زنگ زدن گفتن که مثلا بیا و یه همچه ماجرایی هست، مثلا جراحی فرداه. خب منم طبعا مثل هر آدم دیگه نگران شده بودم، ترسیده بودم، در جا رفتم مثلا کارم میکردم، اون موقع از کارم مرخصی گرفتم و با استادم صحبت کردم و بلیط خریدم و راه افتادم که برم به سمت خونه که کنار خانواده باشم. چیزی که خیلی اوقات اون موقع مثلا از آدم ها میتونستم بگیرم پیام بود که نه بابا این که اصلا جراحی خیلی ساده ایه، نه بابا میری و برمیگر، اینا اوکیه ها. ولی اون چیزی که برام کار کرد این بود که یکی از دوسته خیلی خیلی نزدیکم که الان هم که از همکارای خیلی عزیزمه و درمانگر خیلی خوبی هم هست، من سوار اتوبوس بودم دیگه داشتم برمیگشتم، زنگ زد به من که آره شنیدم اینطوری شده، بچه‌ها گفتن که تو یهو وسط کلاس پا شدی رفتی و اینا. گفتم آره مثلا یه همچه مسئله پیش اومده و نگرانم، و واقعا انتظار داشتم که اونم میگه نه بابا نگرانم. و بعد گفت که آره میفهمم، خیلی موقعیت سختیه. حالا این کسی که دارم راجبش صحبت میکنم آدمی هست که مذهبی هم هست، مگرش گفت آره خیلی خیلی موقعیت سختیه و به هر حال آدم خیلی نگران، هیچ کاری هم از دستش بر نمیاد جز اینکه اون چند ساعت رو پشت در اتاق عمل بشینه، یه دعایی بخونه، قرآن بخونه. حالا ممکنه الزاماً اون کاری نبوده که منم میکردم توی اون موقعیت، ولی اینکه یه نفر به من گفت آره بابا این موقعیت موقعیت ترسناکیه، تو حق داری که ترسیدی یا نگرانی، و این طبیعیه، انقدر برای من کار کرد و انقدر به جون من نشست. و خب حالا اون موقعیت هم به هر حال برطرف شد و یه تجربه بود که پشت سر گذاشتیم. اونجا بهتر از هر کلاس درسی من از اون همکارم که اون موقع هم کلاسیم بود البته، یاد گرفتم که چقدر همدلی مهمه. به جای اینکه به من هی بخواد راه حل بده یا حواسم رو پرت کنه، من گفت اوکی اگر ترسیدی. این اپیزود 16 پادکست فاصله بود. توی این اپیزود در ادامه موضوع کنجکاوی در مورد گفتگوی سازنده صحبت کردیم. صحبتمون خیلی طولانی شد، به خاطر همین تصمیم گرفتیم که توی 2 اپیزود منتشرشون کنیم. یکی همین اپیزود 16 و بعدی اپیزود 17 که اوایل اردیبهشت 1403 منتشر میشه. پادکست فاصله رو من پگاه مدنی به همراه فرشاد طاهری تولید میکنیم. سیامک کمان ابرو کار تدوینش رو انجام میده. موسیقی ها هم کار سما رعوفیه. پادکست فاصله رو میتونین روی اپ های پادگیر بشنوین. هر اپیزود با کمی تأخیر روی کانال تلگرام مجموعه فاصله و کانال یوتیوب من هم منتشر میشن. اگر پادکست ما رو دوست داشتین ممنون میشیم که اونو به دوستانتون هم معرفی کنین. زن، زندگی، آزادی.